صفحه 67 صفحه 50 و اقول انه لم یجعل کون الکل حاصلا فی بودن معللا لکون کل واحد حاصلا فی بودن فقط بس جعله معللا لکون کل واحد و کل مجموع. فخر رازی بعد از اینکه استدلال مصنف بر تناهی ابعاد رو هم مفردن هم مجموعن توضیح داد، گفت یکی از این مقدمات دلیلی و احتیاج به اثبات دارد. اگر این مقدمه تمام شود استدلال مستمر می شود و ادامه پیدا می کند تا وقتی که به نتیجه برسد، ولی اگر این مقدمه را تمام نشدیم و اثبات نشدیم استدلال ساقط می شود. اون مقدمه این بود که در عبارت مصنف بنابر اون برداشتی که فخر کرده بود آمده بود که چون کل واحد از این زیادات در بعدی وجود دارند، پس باید مجموع زیادات هم در بعدی وجود داشته باشه. فخر رازی میگه این مقدمه اثبات شده نیست. این چنین نیست که اگر کل واحد من شیء در یه جا باشد مجموع اون شیء هم در اونجا باشد. یا مثال های نظیر این زیاد داریم، مثلا میگن کل واحد از این یک نان کل واحد از انسان رو سیر میکنن، ولی نمیشه گفت یک نان مجموع انسان ها رو سیر میکنن. حکمی رو که در کل واحد جاری شده نمیتونیم به مجموع سرایت بدون. اینا دو تا موضوع هست. از یک موضوع حکم به موضوع دیگر سرایت دادن می شود قیاس فقهی، تمثیل منطقی که اعتبار نداره. پس این مقدمه اثبات نمیشه و نتیجه تن برهان ساقط میشه. این اشکالیست که فخر رازی در این برهان داره. جوابی که مرحوم خواجه ذکر میکنن اینه که مصنف استدلالش این نبود. سه تا مطلب اینجا داشتیم. یکی این که هر زیادهی یعنی کل واحد من از زیادات حاصل از فی بوده، این یه مطلب بود. مطلب دوم مجموع زیادات حاصل از فی بوده. مطلب سوم مجموع زیادات ممکنه و غیر متناهیه موجودن فی بوده. فخر رازی فکر کرد که مصنف اون مطلب اول رو دلیل مطلب دوم گرفت. چون کل واحد من از زیادات موجود از فی بودن، پس مجموع هم موجود از فی بودن. بعد از این که مجموع موجود از فی بودن رفت سراغ این که پس غیر متناهی هم موجود از فی بودن. فخر رازی اینطوری فکر کرد، در حالی که مصنف مطلب اول و دوم رو کنار هم گذاشت و مطلب سوم رو نتیجه گرفت. یعنی اینطور گفت، سلام علیکم، کل واحد من زیادات و مجموع زیادات موجودن در بودی، هر دو رو کنار هم گرفت، یکی رو مستفاد از دیگری قرار نداد، هر دو رو کنار هم گذاشت. بعد گفت پس حالا که چنین است زیادات نامتناهی هم موجودن فی بوده. یعنی حکم مجموع رو از حکم کل واحد استخراج نکرد، بلکه تا اینکه بعد از طریق مجموع به مدعا که وجود زیادات نامتناهی در بودن برسد. مدعا زیادات وجود زیادات نامتناهی فی بوده هست، مدعا اونه. مصنف این کارو نکرد که تو خواهد فخر رازی گفت اولا مطلب اول رو گفت، از مطلب اول مطلب دوم استنباط کرد، از مطلب دوم رفت سراغ مطلوب که عبارت هست از وجود زیادات نامتناهی فی بوده. خواهد میگه نه، مطلب اول و دوم رو کنار هم گذاشت و با کمک این دوتا رفت سراغ مطلوب. یعنی اولا گفتش که کل واحد از زیادات موجودن فی بوده و مجموع زیادات هم موجودن فی بوده. بعد ثانیا گفت حالا که چنینه پس زیادات نامتناهی هم موجودن فی بوده. بنابراین حکم مجموع رو از کل واحد استخراج نکرد. اگه حکم مجموع از کل واحد استخراج میشد، جا در شما بگید حکم کل واحد و مجموع تفاوت داره، نمیشه حکم یکی رو از دیگری استخراج کرد. ولی ایشون این کار نکرد، حکم کل واحد و حکم مجموع رو دوتایی با هم ادعا کرد و این دوتا رو مقدمه قرار داد برای مسئول خودش. حالا چرا فخرازی به این اشتباه افتاد؟ علتش اینه که فخرازی مقدمه چهارم رو در همون بیانی که مصنف برای کل واحد داشت خفت کرد. خب مصنف در مقدمه چهارم به نظر ما دو مطلب گفت، یکی کل واحد از زیادات موجودن فی بودن، یکی ایت زیادات ممکنه امکنه رو به نظر ما مصنف در مقدمه چهارم اضافه کرد. این ایت زیادات امکنه اشاره داره هم به کل واحد هم به مجموع، تو همین عبارت آمده. پس مصنف در مقدمه چهارم دو مطلب گفته، یکی زیاده کل، یکی وجود کل زیادتین فی بودن، یکی وجود مجموع زیادات فی بودن. هر دو توی مقدمه چهارم گفته. بعد که آمده توی استدلال، مطلوب رو از این مقدمه چهارمی که مشتمل بر دو مطلب اول و دومه مبتنی کرده. ولی فخرازی اینطوری فکر کرده که مصنف در مقدمه چهارم فقط وجود کل زیادت فی بودن رو گفته. اون وقت بعدن در شروع میکرده به استدلال، تو استدلالش مجموع رو از کل واحد استخراج کرده و مطلوب رو از مجموع نتیجه گرفته. چون وقتی مقدمه چهارم فقط مخصوص بشود به کل واحد من از زیادات، وقتی مصنف وارد استدلال میشه مجموع رو که در ایت زیادات امکنت آمده باید از مقدمه چهارم استخراج کنه، اون وقت حکم مجموع از حکم کل واحد استخراج کنه. فخرازی چون ایت زیادات امکنت رو جدا کرده از مقدمه چهارم و اول استدلال قرار داده، این ایت زیادات امکنت رو مستفاد از مقدمه چهارم گرفته، نه جزء مقدمه چهارم، مستفاد از مقدمه چهارم گرفته و گفته این ایت زیادات امکنت ناظر به مجموعه، پس شما حکم مجموع رو از کل واحد استخراج کرد. ولی ما این چنین نمیگیم، ما میگیم این ایت زیادات امکنت جزء مقدمه چهارم، در مقدمه چهارم در صدر مقدمه چهارم حکم کل واحد بیان شده، در ذیل مقدمه چهارم حکم مجموع بیان شده. این دو تا رو مصنف مقدمه برای مطلوبش که وجود زیادات نامتناهی فی بود الواحده به کار گرفته، این دوتا رو با هم برای اثبات مطلوب به کار گرفته، نه اینکه اولا مطلب اول گفته باشه بعد مطلب دوم از مطلب اول استخراج کرده باشه بعد مطلب دوم رو مقدمه برای مطلوب قرار داده باشه. علت این که فخرازی اشتباه این اشتباه افتاده تقطیع نادرستی که نسبت مقدمه چهارم داشته. مقدمه چهارم رو اونجایی بریده که نباید میبرید، باید ثبت میشد که این مقدمه ادامه پیدا کنه همونطور که ما ادامه دادیم. اون وقت مقدمه رو مشتمل میگرفت بر حکم کل واحد و حکم مجموع، این دوتا مقدمه میشدن برای اثبات مطلوب، هیچ اشکال تمثیل و اینها پیش نمیومد. به قول خواجه مقدمه غیر جلیه دیگه پیدا نمیشد، این مقدمه غیر جلیه از تختی که فخرازی کرده پیدا شد. پس اشکال در واقع در خود فخرازی و ادنه رو بفهمه، سخت داره در خودش اشکال میکنه نه در مستن. صفحه 67 رسیده بودیم، سطر پنجم. و عقولو انهو یعنی مصنف لم یجعل کون الکله یعنی کون المجموعه حاصلا فی بودن که مطلب دوم بود در توضیح کرد کردیم، این رو معلل نکرده به کون کل واحدن حاصلا فی بودن، فقط به این معللش نشده. یعنی مبتنی نکرده بر این مطلب، مطلب دوم رو بر مطلب اول مبتنی نکرده. بله عبارت مثلا خاطر دوباره معنا میکنه، انه لم یجعل کون الکل حاصلا فی بودن، این مطلوبه نه مطلب دوم. مطلوب یعنی کون کیادات نامتناهیه موجودن فی بودن. این که زیادات نامتناهی موجودن فی بودن، این رو مبتنی نشرده بر این که کل واحد من از زیادات حاصلن فی بود هستن، فقط یعنی بر این یکیه تنها مبتنی نکرده تو مطلب اوله، بلکه بر مطلب اول به علاوه مطلب دوم مبتنی کرده. این قید فقط روشن باشه، اون مطلوب رو مبتنی نکرده بر این یه مقدمه تنها، بر این یه مطلب تنها مبتنی کرده بر دو مطلب. یکی بل جعله معللن به کون کل واحد که مطلب اوله، و کل مجموع که مطلب دومه. معلل کرده این مطلوب رو به این که هر یک از زیادات و همچنین تمام مجموع، هر مجموعه زیادات، هر یک از زیادات و هر مجموعه زیادات، یمکن ان یوجد ایزن حاصلا فی بوده، هر دونه از زیادات، هر مجموعه از زیادات که مجموعه از زیادات هم یکی نیست، یعنی هر این کل واحد یعنی کل فرد از زیادات، کل مجموع چون شما در این ابعادی که بین این دو امتداد رفت می کردید ابعاد نامتناهی داشتید، می تونستید مثلا 100 تا از این ابعاد رو یه مجموعه قرار بدید، 100 تای بعد یه مجموعه دیگه قرار بدید که در خود همین زیادات نامتناهی مجموعه های زیادی پیدا می شود. کل واحد فی بود بودن، کل هر یک از این مجموعه هم فی بوده. وقتی میخوام نتیجه بگیریم که پس تمام زیادات و نامتناهی فی بودن، الان ما داریم این مطلوبمون رو که همه زیادات و نامتناهی فی بودن مبتنی میکنیم بر دو مطلب، یکی این که تک تک زیادات در بود موجودن، یکی این که مجموع زیادات هم در بود موجودن. یعنی اگر دونه دونه حساب کنی میبینی فی بود بالاتر موجوده، اگر مجموع مجموع هم حساب کنی میبینی فی بود بالاتر موجوده. نتیجه میگیره پس اون پس نتیجه میگیره که همه این هم فی بود موجوده. متأسف اینطوری عمل کرده و این هیچ تمثیلی سرایت حکم از موجودی به موجودی پیش نیست. بل جعله، بلکه جعل مصنف کون الکل، کل نامتناهی حاصلن فی بودن را، این را معلل قرار داده به دو مطلب. یکی این که کل واحدن یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن، یکی کل مجموعن یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن. دقت میکنید که یمکن ان یوجد ایزن حاصلن فی بودن را من مکرر کردم، چون دو تا موضوع رو بر هم عکس گرفت، یمکن رو محمول هر دو قرار داد، پس یمکن تکرار میشه، یه دفعه محمول اون اولی میشه یه دفعه محمول اون دوم میشه. ایزن هم یعنی همونطور که کل حاصلن فی بودن، کل واحد و کل مجموع هم حاصلن فی بودن. ول فاضل و شاره، حالا چرا فاضل و شاره به این اشتباه افتاده که فکر کرده مطلوب مبتنی شده بر کون و کل واحدن حاصلن فی بودن فقط؟ چرا مبتنیش کرده بر این مقدمه تنها، مبتنیش نکرده بر این دو مثلا؟ و فاضل اشاره چون قول مصنف و عیت زیادات امکنت رو مرتبط نگرفته مقدمه چهارم، جعل قول مصنف را غیر متعلق به مقدمه رابعه، یعنی مصابتش نکرده به مقدم چارم، حصل برای فخر از تفصیلی که ذکر شد و از نظم هل برهان، یعنی نظم دادن مصنف به برهان به وفق تفصیلی که فخر کرده، نه نظم واقعی برهان. نظم واقعی برهان همونی که ما گفتیم، نظم برهان بنابر تفسیر فخر منظوره. حاصل شده از تفسیر مذکور و از نظمی که برای برهان طبق تفسیر فخر هست حاصل شده. مقدمتون غروزالیه، مقدمتون غروزالیه فاعل حسن است. چون زیادات ایت و زیادات امکنت رو فخر رازی دنباله مقدمه چهارم نگرفته، از تفسیری که برای عبارت مثلا نفع آورده حسل مقدمتون غیر جلیه، یه مقدمه غیر جلی حاصل شده. پس مقدمه غیر جلی در عبارت مصنف نبوده، از تفسیر فخر درست شده. و اما علل وجه الذی فسرناه، مقدمه غیر جلی معلومه دیگه، همون مقدمه که دیروز گفتیم، همون مقدمه که اول بحث رو اشاره کردیم، که بخوام از حکم کل واحد به حکم مجموع برسیم. اما علل وجه الذی فسرناه، بنابر اون وجهی که ما این برهان رو تفسیر کردیم و عبارت مصنف رو توضیح دادیم، فلسفه کذالک، یعنی این چنین نیست که مقدمه غیر جلی حاصل بشه، اصلا این مقدمه حاصل نمیشه. لانه اذا صرف، اگر ثابت شد که کل واحد من الزیادات یک و کل مجموع من الزیادات دو موجود فی بوده، ببینید خواهده چه میکنه؟ خواهده میخواد یه قیاس درست کنه، یه قیاس اختلافی. میگه مصنف در مقدمه چهارم گفت کل واحد و کل مجموع حاصل هم فی بوده. ما این کل مجموع حاصل فی بوده رو از اون مقدمه چهارم میاریم بیرون و سقرا قرارش میدیم. میگیم که کل مجموع موجود است فی بوده. بعد مقدمه دیگر هم اضافه میکنیم، زیادات نامتناهی هم یک مجموعه است. زیادات نامتناهی یک مجموعه است. پس اگر کل مجموع این بتواند فی بوده موجود باشد، این زیادات نامتناهی هم که مجموعا فی بوده نیز موجودن. دفعه دیگه بسید. پس ابتدا میگیم که یک مقدمه مونی میشه، یا بگیم کبرا رو از مقدمه چهارم میگیم راحت تری. صغرا اینه که زیادات نامتناهی مجموعه نامتناهی به تشکیل میدن. ما گفتم مجموعه نامتناهی اشکال نداره، تعبیر من مجموعه در نامتناهی دیروز گفتم اشکال نداره. زیادات نامتناهی مجموعه رو تشکیل میدن، این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر مجموعه ای در بعدی موجود است نتیجه پس زیادات نامتناهی در بعدی موجود است. دقت میکنید دیگه هیچ مقدمه غیر جلی ما نداریم، همه چی روشنه. اگر اینطور که ما معنا کردیم معنی کن. اما علی الوجه الذی فسرناه فلیس کذلک، یعنی مقدمه غیر جلی درست نمیشه. چرا؟ زیرا وقتی ثابت شد که هر مجموعی موجود است فی بوده، که در مقدمه چهارم ثابت شد، این رو کبرا قرار میدیم. میگیم و کان مجموع زیادات غیر متناهی مجموعن موجودن، و مجموع زیادات غیر متناهی هم یه مجموعی موجوده. اگر ثابت شد که هر مجموعی موجود است فی بود، و بعد هم ثابت شد که مجموع زیادات غیر متناهی هم یه مجموعه است، وجب حصول این مجموع زیادات غیر متناهی ایضا فی بوده. این نتیجه میشه. ایشون به صورت قیاس منطقی نیورده، به صورت شرط و مشروط آورده. اذا ثبت دو تا شرط، یکی حصول کل مجموع موجود فی بوده، این شرط اول که مقدر کبرا بود. شرط دوم، و کان مجموع زیادات غیر المتناهی مجموعا موجودن، وجب جواب ایضاً. وقتی این دو تا شرط با هم جمع شدن، یعنی از یک طرف مجموع زیادات غیر متناهی داشتیم، از یک طرف حکم این مجموع غیر زیاد مجموع غیر متناهی مثل بقیه مجموعات این بود که فی بودن باشن، نتیجه میگیریم فجر به حصول این زیادات غیر متناهی هم فی بودن. به تعبیر بهتر، این مجموع نامتناهی داشتیم و حکم این مجموع نامتناهی مثل حکم بقیه مجموعات. اگه این طور باشه، پس ثابت میشه که مجموع نامتناهی هم حاصل فی بودن. خب این اشکالی بود که فخر رازی کرد، این اشکالی بود که فخر رازی کرد و ما بیانش کردیم و جوابش هم گفتیم تمام. بعد فخر رازی آمده سراغ ادامه استدلال، ادامه استدلال هم توضیح داد. ادامه استدلال یادتون باشه من عرض کردم که یه مقدارش در انتهای متنی که به کتاب ما تختی شده بود ذکر شده، یه مقدارش هم بعدن میاد، یعنی الان دو سه چهار خط بعد میاد. این دو تا رو به هم مرتبط میکنیم و ادامه استدلال قرار میدیم. مصنف به نظر فخر رازی دیده که این مطلوبی که حاصل شده بیان نیست. مطلوب این بود که کل زیادات نامتناهی در یه بُعد موجودن، کل واحد از زیادات در بُعدی موجودن گفتیم مطلوب نیست، مقدم است. کل مجموع از زیادات در بُعدی موجودن اینم گفتیم مطلوب نیست، مقدم است. مطلوب ما وجود کل زیادات نامتناهی چی بوده هست. این رو فخر رازی میگه بیان نیست، این بیان نیست یعنی بدیهی نیست که کل زیادات نامتناهی در بعدی موجود باشد. این بدیهی نیست، چون بدیهی نیست مصنف پرداخته به اثباتش که چرا ما همه زیادات نامتناهی رو باید فی بوده موجود بدونیم. اینو ثابت کرد. بعد از اینکه ثابت شده که بعد از اینکه ثابت می شود که کل زیادات نامتناهی فی بوده موجودند، میگه اگر کل زیادات نامتناهی فی بوده موجود باشد خود اون بود نامتناهی، فیلزم که بود نامتناهی محصول بین حاصله می شه. دلیل به این صورت تمام میشه. الان قبل از این که به تمام دلیل برسیم این وسط باید اثبات کنیم این مقدمه را. ولی اگر ثابت بشود که همه زیادات نامتناهی در بودی موجودن، ما اینجا میگیم خود اون بود نامتناهی، فیلزم که نامتناهی محصول به این حاصله باشه دلیل تمام میکنیم. اما قبل از این که دلیل تمام بشه باید این مقدمه اثبات بشه که چرا لازم نیاز زیادات نامتناهی، چرا لازم است که زیادات نامتناهی فی بعد واحد جمع بشه. این رو با الا و یک قیاس استثنایی ثابت میکنه که اثباتش دو صفحه طولی میشه. بعد از این که دو صفحه تموم شد میگیم خب حالا معلوم شد که باید زیادات نامتناهی فی بعد واحد جمع بشن، بتونن جمع بشن. وقتی بعد واحد میشه نامتناهی، حسب نامتناهی به این حاصله لازم نیست دلیل که تمام میشه. این دو کلیسون تمام میشه. این دو صفحه برای اثبات این است که زیادات نامتناهی فی بعد واحد باید جمع بشه. چطوری اثبات میکنیم؟ بگیم و الا، یعنی نقیض این مطلوب را مطرح میکنیم، در یک قیاس استثنایی تالی براش میاریم، تالی باطل میشه، این نقیض که مقدم است نیز باطل میشه، نقیض این مطلوب ما که باطل شد خود مطلوب ما ثابت میشه. پس برای اثبات این مطلوب که عبارت است از وجود زیادات نامتناهی در بعد واحد، برای اثبات این از یک قیاس استثنایی استفاده میکنیم که در اون قیاس استثنایی نقیض این مطلوب رو مقدم قرار میدیم، با ابطال تالی این نقیض رو باطل میکنیم. وقتی نقیض باطل شد خود مطلوب ما ثابت. این طور میگیم و الا، و الا یعنی اگر زیادات نامتناهی در بعدی جمع نشدن، این مقدم تالی به یه بعدی خواهیم رسید که مادون خودش را دارد و مافوقش را ندارد. اگه بخواد زیادات نامتناهی در یه بعد جمع نشه، معنیش همینه دیگه، یه جا باید این بعد قطع کنید، یعنی ادامه ندید ابعاد رو، آخرین بعد پیدا کنید که این آخرین بعد همه زیادات نامتناهی رو نداشته باشید، بلکه مادی به خودش داشته باشه و مافوق هم نداشته باشه. چون اگه مافوق داشت باز میریم سراغ اون مافوق، میگیم مافوق باز این مادی نداره، همینطور اگه بریم جلو آخر سر به اون نامتنایی که مسئول اون نمیرسیم، بالاخره باید یادن ختمش کنه. پس مطلب اینطور میشه، اگر بعدی مشتمل بر تمام نامتناهی نداشتید، قهرن یه بعدی خواهیم داشت که مشتمل بر تمام نیست، مشتمل بر مادون، یعنی آخرین بعد، یعنی بعدتون به آخر میرسه، یعنی به آخری میرسد که دیگر نمیتوان بر او بعدی اضافه کرد. این میشه تالی. ولی تالی باطل اصلا خلف فرضه. فرض این بود که امتدادات تا بی‌نهایت میرن. خب اگر امتداد تا بی‌نهایت رفت، بعد هم تا بی‌نهایت میره، تعداد بعد هم تا بی‌نهایت میره. شما بعد دارید ختم میکنید، بعد که ختم شد امتداد ختم میشه، امتداد که ختم شد خود فرض رو میره. تو فرضت این بود که امتداد باید تا بی‌نهایت بره. پس این تالی باطل است، زیرا مبتلا به خود فرض است. اگر تالی باطل شد مقدم این باطله. مقدم این بود که بعد به آخر برسه، این باطله. پس بود به آخر نمیرسه، به آخر نمیرسه، یعنی همینطور ابعاد اضافه میشن جلو میرن، بالاخره آخر سر به بودی خواهیم رسید که تمام مادون خودش رو جمع کنه و مادون میشن بی‌نهایت. پس بودی که تمام مادون رو یعنی بی‌نهایت رو جمع میکنه به دست آورده، حالا آخرین بودم نباشه. دیروز گفتم لازم نیست اون بودی که مشتمل بر بی‌نهایت آخرین بود باشه، به یه جا که میرسیم بی‌نهایت شروع میشه دیگه، از اون به بعد هر چی هست بود بی‌نهایت. ما باید به اولیش تخصیصی پیدا کنیم، کار تمامه دیگه، به بقیه هاش احتیاج نداریم، بلا بقیه هم داره، چون هر چیز این که این بود هاش تمام نمیشه که این بود بعدی باز مشتمل بر بود قبلیه، بود قبلی نامتناهیه، اون مشتمل است بر نامتناهی مع زیادته، بعدی مشتمل است بر دو تا نامتناهی مع زیادته، راه شد دیگه. ما بقیه رو همه رو نامتناهی میدیم ولی کاری به بقیه نداریم، بالاخره به یه بودی رسیدیم که نامتناهی، یعنی مشتمل است بر تعداد زیادات نامتناهی و نتیجتاً خودش نامتناهی. وقت بعد میگیم لازم نیست حتم نامتناهی به این حاصل این که دلیل به صورت یه تمام میشه. الان نمیخوام اون تیکه ها رو بگیم، اونا تتمه دلیله، ما الان میخوام فقط ثابت کنیم همین مقدمه رو که کل زیادات نامتناهی فی بعد جمع میشن. چیزی که اثبات کردیم، گفتیم اگر جمع نشدن لازمش اینه که ما آخرین بعد پیدا کنیم، و اگه آخرین بعد پیدا کردیم خلف فرض لازم نیست، چون خلف فرض باطل است پس آخرین بعد نداریم. اگر آخرین بعد نداشتیم بالاخره دسترسی به بعدی پیدا خواهیم کرد که تمام زیادات نامتناهی در خودش جمع کرده باشد. اینجا که برسیم مقدمه مون اثبات میشه، بعد با این مقدمه اثبات شده دلیل ادامه میدیم، میگیم اگر این بعدی را که تمام زیادات رو جمع کرده باشد به دست بیاریم، این بعدی است نامتناهی و بعد نامتناهی محصول بین حاصله شده و اشکال شده، چون دیگه انشاءالله تفهمش باید بعدا گفته میشه. نه ثابت نمی کنم. نه مجموع بی نهایت است. بله ظاهرا من به جواب شما اشاره کردم. شما می فرمایید اگر ما ثابت کنیم که کل واحد از زیادات در بعد بعدی حاصلن، و همچنین ثابت کنیم که کل مجموعه هم کل مجموع در بعد واحد در بعد واحدی جمع میشن، خب این که از مجموعه هم در بعد بی‌نهایت اینا ثابت میشه دیگه، چه جوری اثبات کنیم؟ این برابر نظر خاطی بود. الان فخر رازی میگه مصنف این و الا ان و الا فل و الا فیکون امکان وقوع الابعاد رو دلیل بر این مدعی قرار داده. خاطی میگه دلیل نمیخواد. خاطی اصلا مقدمه غیر بیانه قائل نبود. خاطی مقدمه غیر بیانه قائل نبود. فخر رازی مقدمه غیر جلیه و غیر بیانه قائل بود، میگه مصنف استدلال ادامه میده تا اون مقدمه رو اثبات کنه. این حرف فخره. فخرم نمیگفت کل مجموع زیادات در بودی هست، میگفت کل واحد در بود هست. کل مجموع رو گفت نمیتونی استخراج کنی، مقدمه غیر جلی میشه. نمیتونید استخراج کنید، لذا داره فرش استدلال میکنه.
کل واحد کل واحد
نه، کل واحد با کل مجموع فرق داره. نه، اینو که شما میفرمایید کل مجموع رو آوردید، کل مجموع رو نیارید. نه منطبیه، کل واحد اگر حکمی رو کل واحد رو به کل مجموع نمیره، چرا منطبیه؟ الان مثال زدم، کل واحد از انسان ها به یک نون سیر میشن، آیا کل مجموع هم سیر میشن؟ کل واحد سیر میشن، کل مجموع هم سیر میشن، معلوم نیست. حکم کل واحد نمیشه به کل مجموع سرعت بگیر. نظیر این مثال زیاد داریم. حکم کل واحد ما به خود کل واحده. موضوع هر حکمی مخصوص همون حکمه. یعنی حکم مخصوص همون موضوع. نمیشه سرعتش بگیم به جای دیگه. شما الان دارید میگید ما استنباط میکنیم. استنباط میکنید که مقدمه خفی رو میارید استنباط میکنید. و الا نمیتونید.
کل مجموع بودن رو بگیم استنباط ما از کل
ما اگر یک کل مجموع
مجموع
شما میفرمایید کل واحد مطلبی است، یعنی کل مجموع هم مطلبی است.
کل مجموع
نه استفاده نگید، اینو بگید کل واحد مطلبی کلی، کل مجموع مطلبی کلی. اینو میفرمایید؟ این حرف خود
قبلی داره
قبلیه شما همونطور که عرض کردم یک مقدمه مطلی تو کلامتون هست، یه مقدمه خفی در کلامتون هست، اون اضافه میکنید خودتون هم متوجه میشید، ولی حکم کل واحد رو به کل مجموع نمیشه داد مگر اون مقدمه خفی رو بیارید که در اینجا مجموع با کل واحد یه جوریست که سازگاره. این کار رو دارید میکنید شما و به همین جهت هم به من گفتید اینجا با نون به مثال نون فرق داره. خب فرق داره، یعنی مقدمه خفی رو دارید میارید دیگه، مقدمه خفی رو دارید اینجا میارید و الا قبوله که کل واحد غیر کل مجموع، این که واضحه. عقل میگه این دو موضوع، اما شما میگید در اینجا فرق نمی کند، در اینجا فرق نمی کند، یعنی یه مقدمه خفی رو آوردید که اینجا چون مسئله ابعاده، اگر بگیم این زیاده در بعد بالا موجوده، خب مجموع زیاده هم در یه بعد بالاتر موجوده. این حالا شما دارید یه چیز ذهنتون یه همچین تطبیقی میکنید، از مقدمه خفی دارید استفاده میکنید، ولی از خود کل واحد بدون اضافه کردن مطلبی حکم کل مجموع استخراج نمیشه. خب دوتا موضوعه، مگر یه جوری این دوتا موضوع رو به هم ببندید بعد حکمشون یکی کنید. خواجه این کار کرده، خواجه همین کار شما رو کرده، شما اگر توجه به عرایض بنده می کردید متوجه می شدید که خیلی جاها من با شما دارم موافقت می کنم، بنابراین دیگه اشکال تمام می شد، ادامه نمی دادید. نه یکی نه، کل واحد با کل مجموع یکیه؟ نه کل واحد با کل مجموع یکیه؟ هیچ که نمیتونه بگی یکیه، دو تا موضوع در حقیقت هم یکی نیست، فقط در عبارت یکی نیست، در حقیقت هم یکی نیست، کل واحد و کل مجموع در حقیقت هم یکی نیست. بله شما یه مقدمه خفی میارید حکم رو یکی میکنید، خب این کار درست هم میکنید، اما بدون این مقدمه نمیشه کار کرد. فخر رازی میگه این یکی رو از این یکی استخراج کرده و نمیشه استخراج کرد، درست هم میگه نمیشه استخراج کرد، مگه مقدمه خفی بیارید؟ خاطر مقدمه خفی رو بوده کار تموم کرد. فخر رازی مقدمه خفی رو نیورده، کار تموم نشده، درباره کل مجموع حکم صادر نشده، ناچار شده که بگه مصنف داره اثباتش میکنه. این که مصنف داره به نظر فخر رازی استدلال میکنه، فخر رازی به خاطر این مطلب میگه که مقدمه رو تمام نگرفتی. شما مقدمه رو تمام میکنید، یعنی کار خواجه رو دارید انجام میدید، همین کاری که خواجه انجام میده شما دارید انجام میدید.
یعنی
5 مشتمل است بر زیاده
تمام
اینها یا تمام زیاده 4؟ خب پس شما میگید پس مشتمل است. این پس مشتمل است یعنی دارید استخراج میکنید دوتا حکم، دوتا حکم یه حکم. شما اگه یه حکم بود که نمیگفتید پس این اون، از این که دارید با لفظ پس استخراج میکنید معلوم میشه که دو مطلبه. نفرمایید یکیه، ما قبول داریم دو مطلبه، کل واحد و کل مجموع دو مطلبه، دیگه واضحه. حقیقتا هم دوتا. شما میفهمید این دوتا یکیه، دوتا که یکی نمیشه. این دوتا منتها حکم یکی رو استخراج از حکم دیگری هم نمی کنید، مگر اینکه مقدمه خفی رو بگیرید که در اینجا مجموع با کل واحد حکمشون یکسانه. به همون بیانه که گفتم ظاهرا دقت بکنید شما حرفتون درسته، منتها اون با تسامح پیش میرید، با تسامح پیش میرید، یعنی اونجایی که دوتا رو باید دوتا بدونید یکی میبینید و اون مقدمه خفی که باعث میشه این دوتا حکم واحد پیدا کنن اون ندیده میگیرید. بعد وارد بحث میشید.
ایشون نوشته
که 5 مشتمل بر 1 و 2 و 3 و 4 متوجهم. بله، اشکال ایشون هیچ جا رو تخریب نمی کنه، هیچ جا رو اصلاح نمی کنه. بنابراین اصلا احتیاج به جواب دادنش هم نیست. توجه کردید چی گفتن؟ گفتم اشکال ایشون هیچ جا رو تخریب نمی کنه، بنابراین احتیاج به جواب دادنش هم نیست. حالا این البته اینو باید اول میگفتم، اقدر مطل نمیشه. ثم قاله، بعد فخر رازی اینطور میگه لما کانت هذه القضیه، یعنی حکم به وجود بعد یشتمل علی جمیع زیادات نامتناهی، لما کانت این قضیه غیر بینته. قضیه یعنی حکم به وجود بعد یشتمل علی جمیع زیادات که همون مطلوب ماست که میخوام ثابت کنیم یه بعدی داریم که مشتمل بر بی نهایته، بر بی نهایت ابعاده. این قضیه غیر بیان است یعنی بدیهی نیست. لذا چون این چنین بود قصد مصنف اثبات این قضیه رو به ابطال نقیضه ها، از طریق ابطال نقیض خواست اثبات کند خود این قضیه رو که ابطال نقیض از کلمه نه، از طریق قیاس استثنایی و هو و اون ابطال نقیض قول مصنف است و الا فیکون، که با این و الا فیکون ابطال نقیض میکنه و وقتی ابطال نقیض کرد خود این قضیه حق میشه. و الا یعنی اگر چنین بودی که مشتمل است بر تمام زیادات نداشته باشیم، فیکون و امکان و وقوع الابعاد الى حد این، قبلا هم عرض کردم امکان و وقوع الابعاد میشه اسم، یکون الى حد این میشه خبر، لیس للزائد علیه امکانون میشه صفت برای این خبر، صفت برای حد. و الا یعنی اگر ما نتوانیم بعد مشتمل بر تمام زیادات غیر متناهی پیدا کنیم، فیکون و امکان وقوع الابعاد یعنی امکان ادامه ابعاد پشت سر هم ادامه شون امکان دارد تا حدی، یعنی تا حدی میتوانیم این ابعاد رو ادامه بدیم که لیسل زائد علیه امکانون، اضافه بر اون حد دیگه ممکن نیست ادامه بدیم، تا یه حد میتونیم ادامه بدیم، بیشتر دیگه نمیتونیم، چون اگه بیشتر ادامه دادیم بالاخره آخر سر به خطی که مشتمل بر تمام نامتناهی خواهیم رسید، اما بیشتر ادامه نمیدیم و یه جا میرسیم که دیگه مشتمل بر نامتناهی نیست، مشتمل بر متناهی. خب این قضیه شرطی متصله بود که ابتدای قیاسه، هنوز ولکن نتالی باطلون مونده، باید بگیم وطالی باطلون فالمقدم نیستو. قبل از این که بگیم وطالی باطلون، مصنف دو مرتبه تالی رو توضیح میده، تو تالی وقتی میخواد ابتال بشه باید بیان بشه، باید ابتال بشه، مگر این که خودش روشن باشه، چون اینجا خیلی مطلب روشن نیست، مصنف در ظرف دو تا جمله دو مرتبه تعبیر اضافه اشاره میکنه، تعبیر رو در ظرف دو تا جمله توضیح میده، بعد در جمله سوم، در جمله سوم حاصل تعبیر رو میگه، در جمله بعدش هم شروع میکنه به ابطالش. یعنی مطالبی که در متن مصنف بعدم میخونیم همه بسیارش تتمه همین استدلال، یعنی تبیین تعبیر. قال المراد منه، فخر رازی گفته مراد از این عبارت مصنف اینه که بیان کند محالی را که از فرض اون نقیض لازم میاد، یعنی از مقدم لازم میاد، میخواد بیان کند محالی را که از مقدم لازم میاد، مقدم نقیض اون مطلوب ما بود، یعنی این مقدم مستلزم یه محاله، مستلزم یه تالی باطله، میخواد اینو بیان کنه. قال المراد منه، از این عباره، از این جمله مصنف، از این کلام مصنف، مراد بیان محالی که لازم میاد از نداشتن بعدی که مشتمل باشد بر جمیع زیادات نامتناهیه. نداشتن که این بود نقیض داشتنه، داشتن مطلوب ما بود، پس نداشتن میشه نقیض مطلوب، یعنی میخواد بیان کند محالی رو که از نقیض مطلوب لازم میاد. فالمعنا، پس معنای کلام مصنف با توجه به این مرادی که گفتیم این میشه که انهو لولم یوجد بعدم یشتمل و علا تلک زیادات، این مقدم قیاسه که نقیض مطلوب ما، این همه روشنه با توضیحاتی که چند بار عرض کرده ما. لوجبه شروع به تالیه، لوجبه ان یکون هناس، یعنی در دهانه اون دو امتداد، در اون دور دورا بعدی باشد که لا یحصل ما فیه من از زیادات فی بعد آخر، اون مقدار زیاداتی که در اون موجود است در بعد مابعد موجود نشه، چون اگه بخواد در بعد مابعد موجود بشه این مابعد دوباره مابعد داره، مابعد بعدی بعدی مابعد داره، ها چزا میره زلا، بالاخره به بعدی که مشتمل بر زیادات غیر متناهیت میرسیم، در حالی که در مقدم فرض کردیم که نمیرسیم. اگر نرسیدیم باید برسیم به بعدی که هر چقدر زیادات رو دارد مال خودشه، دیگه به بعد بعدی نمیده. یحصلو، ولی ان یکون هناک بعدی که لا یحصلو ما فیه من از زیادات، اون زیاداتی که درش هست در بعد بالاتر پیدا نمیشه، یعنی خودش آخرین بعده. و این ازن، در این هنگامی که به چنین بعدی دسترسی پیدا کردیم که زیاداتش در بعد بالاتر نیست، لا یوجد بعدون فوق ذلک البعد، فوق این بعد یه بعدی پیدا نمیشه. فیکونو این رهین ازن لا یوجد بعدون فوق ذلک البعد، بعدش هم فیکونو امکان الابعاد تا آخر، این دوتا عبارت شرح متنی هستن که بعدا میاد، یعنی مصنف هم بعدا همین رو میگه دوباره. فیکونو، نه اشتباه گفتم، شرح همین متنی که الان خونده، شرح همین متنی که لیس لزای در امکانه، این فیکون امکان الابعاد المفروضه محدودا به حدن، به جای فیکون امکان به قول ابعاد الی حدن، بعد لا یمکن ان یوجد ما هو ازید منه، به جای لیس لزای در امکانه، این توضیح مثل قبلی است، من اشتباه گفتم توضیح مثل قبلی است. فیکون امکان ابعادی که فرض می شود بینهما، یعنی بین الامتدادین، امکان این ابعاد یکون محدودن به حد معین، یعنی امکان پیشرفت این ابعاد تا یه جا هست، از اون بعد دیگه امکان نیست، یعنی این امکان محدوده تا بی‌نهایت نمیره، محدود به حد معین است که لا یمکن ان یوجد ما هو ازید من، ممکن نیست اضافه بر او رو پیدا کنید، ازید از او رو پیدا کنید، به یه بعد آخری میرسید که دیگه باید اونجا متوقف بشید و پیش نرید. فیکونو، این تتمه همین استدلال عرض کردم، تبیین بیشتر تالیه، فیکون تفریع بر تالیه و تالی رو توضیح بیشتر میده. ایشون میفرماید، دقت کنید توضیح بدم مطلب رو، ما ابعاد نامحدود بالقوه رو داشت. به تعبیر دقت بکنید، ابعاد نامحدود بالقوه یعنی بین این امتدادین، بین این دو امتداد ما ابعادی رو داشتیم. چند تا از ابعادمون بالفعل بود، خودمون کشیده بودیم و تصور کرده بودیم، ولی نامحدودش بالقوه بود. ما که اونا رو نکشیده بودیم، تصورم نشده بود. پس ابعاد نامحدود بالقوه بین دو امتداد نامحدود وجود داره. ما از این نامحدود بالقوه یه محدودی رو، یه بعدی رو که مشتمل بر محدوده درست کردیم و گفتیم دیگه بالاتر از اون نداریم. الان رسیدیم در این بیانی که قبلا گفتیم، رسیدیم به یه بعدی که زیادات مادون خودش رو جمع کرده بود ولی مافوق نداشت. مافوق نداشت یعنی از این مجموعه نامتناهی که بالقوه بودند ما همه شده به دست نیوردیم، پاره ای از اونها رو، محدودی از این نامحدود رو به دست آوردیم و متوقف شد. نامحدود بالقوه رو محدودی ازش به دست آوردیم و به یه جا رسیدیم متوقفش کردیم. این همون تفسیر تالیه داره تالیه تفسیر میکنه سیکونو. این نما یمکن، اونی که اتفاق میفته اینه که ممکن است بعدی داشته باشیم که این بعد مشتمل است بر زیاده محدود، که این زیاده محدود پاره ای از زیادات غیر محدودی که بالقوه هستند، فی‌القوه هستند. من جمله غیر المحدود الذی فی‌القوه، جمله یعنی از یعنی پاره ای، مقداری از اون غیر محدودی که فی‌القوه غیر محدوده، بالفعل غیر محدود نیست، بالقوه غیر محدوده. از این غیر محدود شما یک جمله یعنی یک مجموعه به دست آوردید، یک پاره از این غیر محدود کندید و این پاره رو در یک بعدی قرار دادید. پس رسیدیم به بعدی که مشتمل است بر نه بر تمام زیادات بلکه بر پاره محدودی از زیادات که از جمله اون نامحدودن، یعنی مقداری از اون نامحدودن. همه اون نامحدود رو توی بود نیوردید، پاره محدودی از اون نامحدود رو توی بود آوردید و گفتید این بود دیگه تمام شد، بیشتر از این ممکن نیست. پس ممکن شد که به یه بودی دسترسی پیدا کنید که پاره ایست از اون ابعاد نامحدود، نامحدود رو خود بود. فیکونو انما یمکن وجود بودی که مشتمل است بر زیادات محدودی که این محدود از جمله غیر محدودی که فی‌القوه بود، یعنی غیر محدود زیادات غیر محدود بالقوه ای داشتیم. شما پاره ای از این زیاده رو که محدوده آوردید و گفتید خطی که مشتمل است بر این بر این پاره وجود داره، دیگه بیشتر از این خط هم جلو نرفتید. و این دقت میکنیم همون توضیح تالیه نخیر درسته. نه این بودی که الان به دست آوردیم مشتمل بر زیادت نامحدود نیست. الان داریم همین رو میگیم، میگه مشتمل بر زیادت نامحدود نیست، مشتمل بر پاره ای از زیادت نامحدود. تو قرار شد که ما اصلا مدعامون اول این بود و الا، یعنی اگر به بودی نرسیدیم که مشتمل بر تمام نامحدوده، به بودی که مشتمل بر تمام نامحدوده نرسیدیم، میرسیم به یه بودی که مشتمل است بر پاره ای از این نامحدوده. بحثمون همین بود. این فیکون عرض کردم عبارت اخرای تالیه. تالیه رو ایشون هی زیروش میکنه تا وقتی خواست با تلفن راحت باشه. یعنی خواجه میفرماد یعنی یلزم و منزالک، منزالک یعنی از این فرضی که کردیم، از این که گفتیم بعد مشتمل بر نامتناهی نداریم، از این لازم آمد که لا یوجد بعدی که مشتمل است جز بر عدد محصور. تو قرار بر این شد که بعدی که مشتمل بر نامتناهی نداشته باشیم، پس بعدی رو که داریم مشتمل است بر عدد محصور نه بر نامتناهی. یلزم منزالک که لا یوجد بودی که مشتمل باشد مگر بر عدد محصور متناهی، که این عدد محصور متناهی از جمله ابعاد غیر متناهی است که موجود بالقوه هستند. این عبارت خواجه توضیح عبارت مصنفه. من عبارت مصنف رو توضیح کامل دادم، عبارت خواجه هم تقریبا روشن شد دیگه. تا به قول شما ترجمه بی نهایت، یعنی هنوز به بی نهایت نرسیده، یعنی به جایی میرسیم که هنوز بودمون مشتمل بر نامتناهی نیست، بلکه مشتمل است بر پاره ای از نامتناهی، مثلا نامتناهی بالقوه. خب بعد دیگه بقیه مطالب رو دنباله اینا وسط مطلب موندیم دیگه، چاره نیست، بقیه مطالب رو نمیتونیم بخونیم. بقیه مطالب همونطور که عرض کردم میرسیم به یه بودی که در ازم جلوتر نمیره، قهرن ناچار میشیم که بگیم اگر بود به آخر رسید امتدادها هم به آخر رسیدن. وقتی امتداد به آخر رسید خلف فرض لازم میاد. مثلا در عبارات بعدی این ارزی که کردم بیان میکنه که شما میذاریم برای جلسه.